افزون طلبی و بلکه افزون رقابت در افزون طلبی. اینو درست توجه بفرمایید، خیلی نکته عالی در این آیه ذکر شد. انسان یک فطرت خدادادی دارد که اون سرمایه بزرگ انسان است و مکرر گفته ایم که سرمایه بزرگ خصلتش این است، همین جوری که برای انسان امکانات بزرگ به وجود می آورد و سودهای بزرگ را ممکن است برای انسان تأمین بکند، ورشکستش هم خیلی بزرگه. یه آدمی که تمام سرمایهش 50,000 تومان است، هیچ وقتی که 10 میلیون ورشکست نمیشه. ولی آدمی که 5 میلیون 10 میلیون سرمایهش هست، 10 میلیون ورشکست میشه یا 20 میلیون ورشکست میکنه. انسان فطرت کمال جویی دارد و این سرمایه بزرگی است، بایدم باشه. کمال جویی این است که به واقعیت خودش، به حقیقت خودش را افزایش بده، خودش را، اون چه که خود واقعیش هست، او را نمو بدهد، او را رشد بدهد. قد افلح من زکاها، قبلا گفتیم تزکیه اصل معناش رشد دادنه، رشد دادن توأم با پاکی از آلودگی ها. پس انسان، فرد انسان، و یذکرک به جامعه میفرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. پیغمبر آمده که جامعه را تزکیه کند، به معنی این که رشد بدهد و کمال ببخشد. اما انسان عوضی میگیره خیلی وقتها، یه چیز دیگری، افزونی در یه چیز دیگر را با افزونی در خودش اشتباه میکنه. خیال میکنه اگر مال و ثروت افزون شد و اینم یک رابطه قراردادی مالکیت داشت، اگر چندین سند مالکیت را، یک صندوق سند مالکیت را عرض کنم در کنار دست خودش اگر داشت، املاک فراوان اگر داشت، عرض کنم حسابهای بانکی خیلی زیادی اگر داشت، اوست که رشد کرده و بزرگ شده و گنده شده، نمیدونه که خودش حقیر مونده به قدر موش، خودش حقیر مونده به قدر موش، از موشم حقیرتر است. ولی مال زیاده، خب مال زیاده به تو چه؟ ها؟ به او چه مربوط؟ افتخار میکند که منم که این ثروت اینقدر زیاده است، منم که ثروت اینقدر زیاده، منم، من حقیر بدبختی که ثروت خیلی زیاد است. خیلی خوب، گوسفند خیلی زیاد است، خب تو چی؟ تو چقدر زیادی؟ هیچی. شتر خیلی زیاد است، تو چی؟ اتومبیل خیلی زیاد است، تو چی؟ خونه خیلی زیاد است، تو چی؟ یعنی ثروت را با خودش اشتباه میکنه. افزایش در امری جدا و بیرون و بیگانه با خودش را با افزایش واقعی خودش اشتباه میکنه. ثروت که جزء واقعیت انسان نیست، ثروت با انسان فقط یک رابطه و یک اضافه ای پیدا میکنه، تازه اضافهش هم قراردادی است، یه محضر، فقط معناش نوشتن یک محضر در یه دفتر ثبت بشه و یه امضایی هم شده باشه، یعنی امر قراردادی. به دلیل اینکه انسان وقتی که رفت یه ذره از اون ثروت باش میاد، نمیاد هرگز. این است که تکاثر دنبال افزون ثروت افزون کردن و بعد افتخار کردن و خود را بزرگ دیدن به اعتبار و زیاد دیدن به اعتبار اینکه ثروت خیلی زیاد است. این یکی از اون لهوه های دنیا، به اندازه ای که شراب لهوه است، به اندازه ای که قمار لهوه است، به اندازه ای که موسیقی لهوه است، به اندازه ای که هر نوع لهوی شما در دنیا بینید لهوه است. یعنی یک امر سرگرم کننده، بازدارنده انسان، غافل کننده، بازدارنده اینو غافل کننده، غافل کننده. این است که در اون آیه فرمود که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و تکاثر فی الاموال و الاولاد و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پس کثرت افزونی، اگر افزونی خود و واقعیت خود انسان، مثلا علم افزونی خود انسانه، آدمی که عالم میشه او بر خودش افزوده. ایمان هر چه که قوی تر باشد بر خود انسان افزوده شده. ملکات فاضله هر اندازه انسان بیشتر داشته باشه بر خودش افزوده. او رو کسی نمیگه که، نمیگه آقا تو حقیر بمان، میگن نه تو برعکس، تو به جای این که خود را افزایش بدهی، خود را حقیر نگه میداری، بیگانه با خود رو داری افزایش میدی و به اونم افتخار میکنی، میگی من از فلان کس خیلی بالاترم، برای اینکه ثروتی که به نام من ثبت شده از ثروتی که به نام او ثبت شده بیشتره. فرزندانم همینجور است، تکاثر در اولاد، اولاد زیادم آدم داشته باشه چه اثری به حال او داره، مادامی که خودش در شخصیت خودش کمال نیافته باشه. و لذا قرآن افتخار به کثرت مال و کثرت اولاد را هر دو را با یک دیگر میکوبه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این فزون طلبی و افتخار به افزون داشتن و روی یک دیگر انباشتن شما را به خود سرگرم کرد و کرد و کرد تا زیارت کردید جناب قبرستان را، یعنی تا اون لحظه ای که سرتون به اصطلاح معروف به سنگ لحد خورد. یعنی غفلت تا کی؟ سرگرمی تا کی؟ آدم تا کی سرگرم اموری باشد که این امور بازدارندن او را از خودش غافل کرد؟ کلا سوف تعلمون، مگو انقریبن خواهید دانید. مثل همون بچه، بازی که تموم شد اون وقت میفهمه که کلایی نیست، جبهی نیست، کفشی نیست. ثم کلا سوف تعلمون، بار دیگر تکرار میکنیم، انقریبن خواهید دانید. اینها هشداریست که حالا ما میدیم که در آینده خودتون میدونید، ولی ما حالا میگیم که پیش از وقت بیدار بشید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما به مرحله علم الیقین رسیده بودید، اگر میدانستید علم یقینی را، به اون مرحله علم یقینی اگر همینجا رسیده بودید، لترون الجحیم، جحیم را و اون آتش‌های سوزانی که به دنبال این تکاثرها هست در همینجا می دیدید، در همینجا مشاهده می کردید و البته مشاهده می کردید. پیغمبر اکرم در اون داستان معروف حارسه که حدیثش در کافی هست، وقتی فرمود کیف اصبحت، عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنا. بین طلوعین بود، هوا تاریک روشن بود بعد از نماز صبح، رفتن سراغ اصحاب صفه ایشان. چشمشون افتاد به یک جوانی، دیدن به این که این چشمهاش در کاسه سرش فرو رفته و در نگاهاش چیزها خونده می شود و دیده می شود و یخفق و یهوی، مثل آدمی که تلو تلو بخورد یه چه نحالی دارد. و خودش طبیب بود دیگه، می دارد. رو بهش کرد فرمود کیفه است بعد، حالت چطوره؟ گفت از وقت موقنم یا رسول الله، صبح کردم در حالی که اهل یقینم. فرمود که ما علامت و یقینه، علامتش چیه؟ یقین علامت دارد. گفت ان یقینی اسهر لیلی و اظمع هواجری، علامتش این است که شب برای من خواب نگذاشته و روز خوراک، نه شب خواب دارم و نه روز خوراک، روزها رو که روزه بود شبها همش عبادت. فرمود باز هم بیش از این از علامت یقینت بود. عرض کرد یا رسول الله، الان در حالی هستم که گویی دارم به چشم خودم اهل بهشت رو در بهشت و اهل جهنم رو در جهنم میبینم و قریبی به این مضامین تعبیرات.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص موضوع تفسیر آیات سوره مبارکه تکاثر بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا ایران است. رادیو ایران.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بر شما مردم عزیز ایران. وقتی خورشید یواش یواش پرده شب و پس میزنه، وقتی یه فرشته مقرب دونه دونه قفل درای استجابت رو باز میکنه، وقتی از پنجره عرش ریز ریز بارون رحمت میباره روی همه این عالم، وقتی اولین پرنده روی این زمین خدا آواز میخونه، یعنی وقت بشارته، بشارت باران.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت عزیزان شنونده، همراهان گرامی. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید و اوقاتتون رو با همت خودتون و لطف خداوند پربرکتش کنید. دوستان، در دفتر اول بیت 3205 هستیم و ابیات پیش ما رو به اهمیت نیستی رهنمون شدند و اینکه نیستی در هر چیزی، نقص و نیستی، آینه بسیار کاملیه برای پیشه ها و صنعت ها. تا اینجا رسیدیم. دوباره لازم میدونم تاکید کنم، نیستی که اینجا میگه اون فقر، اون که ما به جایی برسیم که هیچی از خودمون نداشته باشیم. میگه وقتی به این حالت رسیدیم که منیتی به هیچ عنوان در ما نموند، این آینه تازه میتونه هستی رو نشون بده، تازه میتونه جمال واقعی خداوند رو نشون بده. مثال هایی که خواهد زدش برای این که ببینیم که چطور امکان داره نیستی هستی رو نشون بده جالبه. بخونیم. آخرین بیت این بودش که خوندیم، نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. همه صنعت ها و پیشه ها جایی خودشون رو میتونن نشون بدند و آینه خیلی اینها رو کامل نشون میده. اونجا کجاست؟ اونجا نقصی باشه و نیستی باشه. میگه چون که جامعه چست و دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود؟ شما در نظر بگیرید لباس ها حاضر آماده کلن باشه، اصلا احتیاج به یک خیاط نداشته باشه. اگه اینجوری باشه چطور میتونه نشون بده که یک خیاط چقدر وارده؟ ناتراشیده همی باید جزوع، جزوع تنه درخت خرما رو میگن، تا دروگر اصل سازد یا فروع. مثال دیگه میزنه، تنه درخت خرما باید ناموزون باشه، تراشیده نباشه. اون موقعی که تراشیده نباشه، نجار وقتی کار میکنه میشه آینه نجار و نشون دهنده حرفه اون میشه، ارزش حرفه اون میشه. اگه تنه درخت خود به خود موزون باشه و تراشیده باشه، چطور میتونه نجار رو نشون بده؟ خواجه اشکست بند آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود. یه کسی که شکسته بنده، یه کسی که جباره، میره اونجایی که یه پای شکسته باشه، دستی شکسته باشه. وقتی اونجا میره این کمال حرفه خودش رو میتونه نشون بده. یعنی پای شکسته آینه ارزش کار شکسته بند میتونه باشه. کی شود چون نیست رنجور نزار آن جمال صنعت طب آشکار. میره سراغ بیمار، میگه حالا شما بیماری رو در نظر بگیرید، بیمار نزاری رو در نظر بگیرید. ظرافت اون کار طبیب وقتی آشکار میشه که بیماری باشه. بیمار میشه آینه طبیب، نشون دهنده طبیب میشه. خاری و دونی مسها بر ملا گر نباشد کی نماید کیمیا. میگه اگه خاری و پستی مس نباشه، آشکار نباشه، اون موقع ارزش کیمیا نشون داده نمیشه. نقصها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. نتیجه میگیره، میگه که پس همه نقصها آینه کمال و هنرند. کمال با وجود نقایص آشکار میشه و حقارت آینه شکوهمندیه. هر وقت حقارت پیش بیاد، پدید بیاد، ضد اون عزت و جلال نمایان میشه. زان که ضد را ضد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. اگر همه جا انگبین باشه، شیرینی باشه و عسل باشه و ما سرکه رو نچشیده باشیم، خب شیرینی انگبین به نظر نخواهد اومد. پس همیشه این قانونه که ضد ضد رو نشون میده. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. هر کسی که متوجه نقص خودش بشه و بفهمه این موضوع رو، وقتی میخواد به کمال برسه با شتاب پیش میره. دو اسبه تاخت یعنی با شتاب پیش میره، تعلل نمیکنه. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. فردی که فکر میکنه کمالی داره، به جایی رسیده، یه هنری داره و منیتی داره، میگه مطمئن باش که نمیتونه به طرف حضرت حق بره. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای ذوالدلال. میگه ای کسی که ناز و کرشمه داری، بدتر از کبر و این توهم این که من کسی هستم چیزی نیست برای تو. بیت بعد، از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. میگه سخته، خون دل باید بخوری تا این خودپسندی از تو زایل بشه و بیرون بره. علت ابلیس انا خیری بوده است، وی مرض در نفس هر مخلوق هست. چی باعث شدش که ابلیس به این روز بیفته؟ میگه اونجایی که در خودش خیری دیدش، اونجایی که گفتش من از آدم بهترم. میگه حواستون باشه، این فقط تو ابلیس نیست، تو هر مخلوق این مرض لونه داره. گرچه خود را بس شکسته بیند و آب صافی دان و سرگین زیر جو. یه لایه دیگه ما رو داره پیش میبره. میگه حالا یه عده از ما هستیم که خودمون رو شکسته میبینیم، خودمون رو فقیر میبینیم، هستی خودمون رو فکر میکنیم از بین بردیم، فکر میکنیم دیگه صاف صاف شدیم. میگه این توهم شماست، خیلی حواستون باشه. توهم فقره، توهم نیستیه. میگه میخواید متوجه بشید راست میگم یا نه، این کارو کنید. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. میگه شما مثل آب صاف شدید، فکر میکنید آب صافید، ولی درون این آب صاف اون چیزی که تهنشین شده سرگینه. میگه حالا وقتی یه امتحان بشه، یه تکون به این آب بدیم، خودتون متوجه میشید رنگ این آب برمیگرده، بوی این آب برمیگرده، اون سرگین درون شما پیدا میشه. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. میگه پایینه اونجایی که نشست کرده، اون پایینه این آب، میگه سرگینه عزیز من، هرچند در ظاهر نگاه میکنی که صاف این آب هست، پیر راهدان پرفتن جویهای نفس و تن را جوی کن. خب چیکار کنیم؟ میگه باز باید برید سراغ اولیای خدا، کسی که این راه رو رفته، اون کسیه که میتونه این جوی شما رو لایروبی کنه. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. میگه که شما مثل اون جوبید دیگه که آب روانه در شما. میگه خود جوب که نمیتونه خودش رو تمیز کنه، یه کسی میخواد که علم خدایی داشته باشه تا بتونه شما رو لایروبی کنه. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپار این ریش را. میگه این زخم رو برو بسپار به کسی که جراح طبیبه. خود تیغ که نمیتونه دسته خودش رو بتراشه. بر سر هر ریش جمع آمد مگس. این مثالش خیلی تأثیر گذاره. بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. میگه این زخم انقدر بد شده و زشت که مگس های خیلی زیادی روش نشستند و به خاطر جمع شدن مگس ها نمیتونی تو زخم رو خوب ببینی، پوشیده شده. حالا این مگس ها چیه؟ میگه این مگس ها اندیشه هایی تو هند. آن مگس اندیشه ها، وان مال تو ریش تو، آن ظلمت احوال تو. میگه اون اندیشه هایی تو که فکر میکنی کسی هستی اون مگس ها هند که نشستن روی زخم. و اون زخم چیه؟ اون زخم تاریکی های احوال توست. بنابراین یه طبیب باطنی میخواد که اون مگس های خیال اندیشه تو رو، اون اوهام تو رو برانه، دور کنه و زخم روح تو رو مرهم بزنه. ورنهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. به محض اینکه اون پیر، اون راهنما یه مرهمی روی زخم تو، زخم درون تو، زخم روح تو میذاره، دردها از بین میره و آرامش به تو دست میده. باز حالا یه مشکل دیگه اینجا، یه پندار دیگه میاد. تا که پنداری که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آنجا تافته است. اینجا خیال میکنی که خب پس خوب شدم. وقتی درد از بین میره، به محض اینکه یه خوبی از طرف خداوند میاد، نفحه ای از طرف خداوند میاد و آرامشی در ما ایجاد میشه، دوباره یه پندار دیگه میاد، یه توهم دیگه میاد. فکر میکنی که دیگه تو از اون زخم رها شدی و کسی شدی برای خودت. هین ز مرهم سرمکش ای پشت ریش، وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش. فکر نکن که خب خوب شدم، حالا دیگه مرهمی نمیخوام. نه، این آرامش رو از خداوند بدون، نه از خودت. حالا به خاطر همین میادش داستانی برای ما تعریف میکنه که این داستان رو میذاریم برای روز بعد. باز با این آرزو شما رو به خدا میسپارم که دل و جونتون آباد باشه و سرسبز. خدا نگهدار.
برای شنیدن بخش داستان‌های مثنوی میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کرده و آرشیو برنامه بشارت باران و بخش داستان‌های مثنوی رو اونجا هم بشنوید. همینطور اگر نقد یا پیشنهادی برای این بخش و بخش‌های دیگر این برنامه دارید، با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بگذارید.